dopo mi fermo gli anni. Che vasi feie o gese as la beice sei inast caham la beke malhun buguyan lo beke buguyan vaham tarjumeye kalameye la beke اجابت می کنم تو را دلیل بر این جمع این است که به مقتضای قاعده میسور آوردن ملحون لازم است و به مقتضای قاعده اذا امرتکم بشیء اتیان به ترجمه لبیک واجب است ترجمه لبیک اگر ترک است ترکی بگوید هند است به لسان هند بگوید فارس است فارسی بگوید چرا؟ چرا جمع بکنیم؟ برای اینکه علم اجمالی داریم به اینکه احد هما واجب است به مقتضای علم اجمالی احتیاط در جمع بین تلبیه ملحون و ترجمه هست ترجمه یا بدل از صحیح هست یا مستطاع از مامورون به هست فالجمع واجبون این طریق علی القول و عدم کفایت ملحون حرف بدی نیست احتیاط در جمع هست بناهن بر دو مطلب یک ملحون کفایت نکند دو حدیث زراره اسقاط بشود با این دو خصوصیت طریق دوم واضح است اگر خصوصیت اولا را کسی قبول کرد کفایت ملحون گفت وجهی برای این نیستش دیگه این حرف بی اساسی می شود. اگر حدیث زراره را قبول کرد، این حرف ایزن بی اساس است، برای اینکه نیابت تعین دارد. با وجود تعین نیابت، نوبت به ملحون و ترجمه نمیرسد. طریق سوم و هو الذی اشار الیه سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه به قوله والاولى الاستناب. طریق سوم این است، ملحون را خودش بگوید، ترجمه هم به لغتهی خودش بگوید، در این حال برای گفتن لبیک نایب بگیره. چرا؟ برای اینکه جمع بین ادله اقتضا دارد که این امور ثلاثه انجام بشود. به این بیان ملحون باید گفته بشود لقاعده میسور، ترجمه گفته بشود لقاعده مستطاع یا بدلیت، استناب باید انجام بشود برای اینکه در وسائل جلد 9 باب 32 حدیث 2 در وسائل جلد 10 از ابواب حلق باب 11 حدیث 3 در این دو مورد مع الاختلاف در کمیت حدیث از امام علیه السلام سوال می شود. رجل خراسانی سر اومو ندارد، اقره است. این رجل خراسانی تکبیره هم خوب ادا نمی کند، لا یحسن التلبیه، چه بکند؟ امام علیه السلام می فرماید که اینکه سرش مو ندارد همون تیغ سلمانی یا به سر بیمو بکشد، امرار موسی کند. این که تلبیه را یاد ندارد، کسی از طرف او تلبیه بگوید. بر این اساس چه سه باب 39 یا 3 باب 11 هر دو جا را مراجعه کنی، یه نکته ایست که هر دو جا را مراجعه کنی خوب است. این شخصی که قدرت بر لبیک ندارد، ملحون بگوید لقاعده میسور، ترجمه بگوید للبدلیت او که اونها مستطاعن از مأمورون به، نایب بگیرد لخبر زراره که می فرماید یلبی عنه رجل مثلا فعلیه. طریق سوم چیست؟ طریق سوم این است که جمع بین ملحون و ترجمه و نیابت، این هم طریق سوم. این وجه سوم با چند خصوصیت حرف خوبی است اگه واجبم نباشد. یک، قائل بشویم که ملحون کفایت نمی کند لضعف خبر مسعده و لضعف خبر سکونی، این یه خصوصیه. ولا اگر اون را قبول کردیم نوبت به این حرفا نمیرسن، برای اینکه قاعده میسور، قاعده مستطاع، اینها در طول حدیثن علاوه از اینکه بشود بهشون عمل کرد. خصوصیت دوم این است که حدیث زراره اگر ضعیف است که ضعیف است و چی برای احتیاط نیست، دلیل بر استناب ندارید. اگر حدیث زراره صحیح است دلیل بر اتیان به ملحون ندارید. حجت شرعیه میگن نیابت بگی، شکی نیست که خواسته باشید اطراف علم اجمالی احتیاط بکنید. چرا احتیاط بکنید؟ احد اطراف علم اجمالی به برکت حدیث مشخص می شود. نظیر این است که یقین دارید کاسه سیاه سفید نجس است یا کاسه سفید، بیان گو کاسه سفید نجس است، احتیاط کسی نمی گوید. علم اجمالی منحل می شود و چی برای احتیاط نیست. فعلیه، این احتمال سوم فی غایت ضعف است، برای اینکه علا تقدیر نوبت به اون دو نمی رسد. علا تقدیر نوبت به سوم نمی رسد. فعلیه الجمع بینهما فی غایت الاشکال است. بر این اساس است که سیدون الاسناد احتیاط وجوبی نکرده. میفهمن اولا این است که این کار را بکند، کار خوبی است، نه اینکه واجب باشد. جا جریان این وجه سوم مشکلی دارد ولی خیال میکنم واضح باشد و اون مشکل این است بالاتفاق میگویند یاسین زریر که از حریز نقل می کند و از یاسین ابن عیسی شاید نقل می کند این شخص احدی او را توصیف نکرده است تقدم الکلام شر حالش در مسائل گذشته خصوصا در شاید دیات و حدود بود این شخص توصیف نشده فعلیه از روایت و ساقطتون اگر ساقطتون همون اولایی که سیدنا الاستاد فرموده لا بسه شما در سابق خوندید که نیابت علی خلاف القواعد است این رفقا یادشون خنده میکنن نگو این حرفا نیابت علی خلاف قواعد است نختصر علی مورده ها اگر تمکنم نداره تکلیف ساقط بشه و چرا نایب بگیره نه شک در تکلیفه مع القدرت واجب بدون قدرت ساقط چرا نایب بگیرد این را که مکرر خوندیم مرحوم شیخ هم در اخص و اجرت در واجبات در مکاسب محرم بهترین بیان را درباره این که یا نیابت و علل قاعده است یا نیست نتیجه ما ذکرنا این است که الان این طریق سوم در حد اولویت لابسه ولیکن در این رابطه دو حرف هست حرف اول این است که میگویند طریق شیخ به یاسین زریر صحیحون است فروایت و معتبرتون است این حرف در حد توهم است اوهن من بیت العنکبوت است چرا؟ برای اینکه طریق شیخ الی یاسین صحیح باشد همش اجلا باشد ابن ابی عمر باشد زراره باشد محمد ابن مسلم باشد تا به زریر میرسد گیر ما در طریق نیست گیر در این شخص توصیق نشده صحت طریق چه ربطی به این دارد از این که از طریق و صحیحون میخوایی بگیر این سقه این را احدی نگفت است نمیشه بله من گفت حرف بی ربطیه بله الا این آقا صحیح است همه رجال هم خود این آقا گیر در خود این آقاست توهم دوم که خیلی ادق از این است میگویند مرحوم شیخ طوسی در کتاب فهرست ادعا کرده است اون چه روایاتی که من از حریز نقل می کنم به طریق صحیح نقل می کنم، اون چه از روایاتی که از کتب حریز نقل می کنم به طریق صحیح نقل می کنم، بر این اساس لقائل ان یقول که این روایت داخل در اون قاعده کلیه ای باشد که مرحوم شیخ ادعا کرده است. به این بیان این حدیث طارتا در کافی نقل شده، این نتیجه ندارد، و اخرا این حدیث را شیخ از مرحوم کلینی نقل کرده، در نقل شیخ از مرحوم کلینی یاسین ضریر از حریز نقل می کند، فروایتو از حریز نقل شده است، استنادن به فرمایش شیخ در فهرست گفته بشود که الحدیث معتبرون است. فعلیه دو را میماند: یک، ما قائل به وجوب نیابت بشویم، قاعده میسور را کل عدم بگیریم، فعتو منکم ما استطعتم را کل عدم بگیریم، بدلیت را کل عدم بگیریم، فقط فتوا به وجوب نیابت بدیم، استنادن به صحیحه زراره با این تقریب اعوجاجی. ظاهرن والله العالم این فرمایش هم فی غایت الاشکال است. چرا؟ برای اینکه مرحوم شیخ تارتن میگوید ان حریص، ما نمیدانیم طریق شیخ به حریص چیه، میگیم خوب است، گفته هر چیز حریص نقل کردم صحیح هست. و اخرا نقل می کند، در بین نقل شخص مجهول الحالی است از حریز نقل می کند، این هم مماشات کن بگو شیخ طریق صحیح داره، از باب مماشات. و ثالثتا شیخ معلوم الحال نقل می کند، مثل مورد بس که شیخ از یاسین ضریر نقل می کند، یاسین ضریر قطعا ضعیف است، یا باید بگویید اون حرف شیخ توثیق است که احدی نگفته، وقتی که شیخ میگوید من هر حدیثی که از حریز نقل میکنم به طریق صحیح است، بگیم کل رجال این طریق را او تصحیح کرده، پس خود شیخ این را گفته از ثقتون، احدی نگفته که شیخ گفته این آقا ثقتون است، این هم نمیشود. نتیجه ما ذکرنا این است که با تمام این مقدمات این حدیث مشمول اون قاعده نمی شود، برای اینکه شخص معلوم الحال است باید بگوییم این حدیث رایاش اشتباهن این حدیث از اون قاعده خارج است، اشتباهی که شیخ کرده، همون حرفی که در کامل زیاره تفسیر علی ابن ابراهیم است. اگر قائل شدیم به کامل زیاره که همه سه هست، قطعا اون جایی که معلوم حاله باید خارج کنیم، بگیم اینجا شیخ اشتباه کرده یا شیخ مبنایی داشته که خیال کرده این آقا ثقتون است. هیچ راهی نداریم غیر از این. فعلیه این قاعده شیخ قطعا در مورد روایت جاری نمی شود. فعلیه وجهی برای صحت این روایت نداریم. احتیاط مستحبی به این است که ملحون را بگوید، ترجمه هم بگوید، نیابت هم بگیرد. و اما الواجب فلا. امام علیه السلام در قسمت دیگری از سخنانشون فرمودن و شکرن لنعمتک و احترافن به احسانک و احسان لمننک، عرض میکنه پروردگارا ما اگر زبانمون عادت به غیبت کرده، شما مقلب القلوبی، همه چی در اختیار شماست، توفیق بده به من که به جای فحش دادن به مردم شکر نعمات شما رو انجام بدهم، عوض این که بگوید فلانی دزدی کرد سجده شکر کنه، عوض این که بگوید فلانی آدم بدیست الحمدلله بگوید، به جای کلمات ناپسند کلمه شکر به زبان انسان جاری بشود. در رابطه با شکر این ماده با حیاتش تقریباً در خود قرآن متجاوز از 50 آیه آمده است که یکی از اونها و کان الله شاکرن علیما، شکر خدا چیه؟ خدا از کی شکر میکنه؟ و کان الله شاکرن علیم، اول شاکر خداست. در روایات مسئله شکر از ابواب از جهات متعددهی اشاره شده است. در بعضی از این روایات این گونه آمده است، کسی که سه چیز خداوند به اون مرحمت کرده هست هیچی به او ضرر نمیرسانه. یعنی در واقع هیچی از او فوت نمیشه که ضرر بکنه. یک الدعا عند البلا، وقتی بلای مصیبتی شری به او میرسه دعا بکنه. دو الاستغفار عند الگناه، تا غیبت کردی استغفر الله ربی و اتوب الیه، تا اراده دزدی کرد استغفر الله ربی و اتوب الیه. سه تا نعمتی بهش رسید شکر بکن، شکران لله بگوی، سجده کنه. خیلی واضح هست دیگه، اگر این ستا باشه هیچی برای این آقا دیگه ضرر نداره، برای اینکه هر بلایی بهش برسه با دعا برطرف میشه. الدعا عند البلا، اگر دعا کرد مرضش خون میشه، مشکلی نداره. اگر بهتر دعا کرد مریض نمیشه، مشکلی نداره. اگه پول ندارد دعا کرد خدا تأمینش میکند. اگر اولاد ندارد دعا کرد خدا تأمینش میکند، مشکلی ندارد. چه مشکلی دارد که میخواد ضرر بکنه؟ اگر گناهی کرد، خدای نخواست دروغی گفت، غیبتی کرد، حسادتی کرد، حرف لایعنی زد، خب بعدش استغفار کرد. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، با این استغفار این گناه در باره او دیگر اثری ندارد، گناهش بخشیده می شود. خب کسی گناهانش همش بخشیده بشود، این چه ضرری دیگر دارد که خواسته باشه ضرر بکند؟ طبق این حدیث هر نعمتی که خدا بهش داد، سلامتی بهش داد، شکر میکنه، سجده میکنه، با این شکر سلامتی اضافه میشه. پولی بهش داد، نعمتی بهش رسید، شکر میکنه، این نعمت چند برابر میشود. امنیتی خداوند نصیبش کرد، با این شکر امنیت مضاعفی گیرش میآید. بناهن الهازا، اگر کسی این سه چیز را عمل بکند، الدعا عند البلا و الاستغفار عند الگناه و شکر عند کل نعمت، خب قرآن این هیچی دنیا هم با این نمیتواند بگیرم، ضرری نمیتواند بود، نعمات او را نمیتواند کم کند، برای اینکه خدا اضافه کرده. طبق یکی از همین روایاتی که الان آدرس رو عرض کنم، در روایت دارد به اینکه خدا اگر باب شکر را بهش گشوده، قطعاً باب اضافه خودش گشوده میشود. نمی شود خدا باب شکر را بر عبدی بگشاید، نعمات را به اون نرسانه. ولذا در همین باب رو بکنه، یعنی دو تا روایت میکنه، نقل میکنه، یکی از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، یکی از احد ائمه علیهم السلام، دارد به اینکه روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم راه میرفت، جایی میخواست بره، از ناقه پیاده شد، چند سجده کرد، طول کشید. وقتی که حضرتش سوار شد، همسفر رو عرض کردن که آقا امروز فوق‌العاده بود. حضرت فرمود بیم که در همین حال جبرئیل چند نعمت بر من نازل کرد، من دیدم سزاوار است که برای هر نعمتی یک سجده بکنم، طول کشید. در همین با که در رسول کافی جلد 3 صفحه 184 حدیث 8 و 10 و 24، این حدیث رو ملاحظه کنید، یکی از معصومین علیه السلام سوار بر ناقه بود، دفعتن دیدن امام علیه السلام پیاده شد، اصحاب تعجب کردن که چی شد. بعد حضرت سجده کرد، بعد از سجده که سوار شد، اصحاب عرض کردن که یعنی رسول الله خلاف عادی بود. حضرت فرمود من همون وقتی که سوار بودم به یاد نعمتی از نعمات خداوند افتادم که دیدم باید الان اون نعمت را سجده بکنم. در بعضی از این احادیث که شاید ترجمه و کان الله شاکرن علیما هم باشد، شکر از بعضی آیات هم استفاده می شود که تقدم بر ایمان داره، لذا در اصول می خوانید از باب شکر منعم بعضی ها می گن میرم به سراغ توحید. در این حدیث این گونه تحلیل میکنه، ابتدا خوب نعمت سلامتی مثلا در نظر میگیره، نعمت امنیت رو در نظر میگیره. خب این با این تصور فواید امنیت رو در نظر میگیرد، فواید سلامتی رو در نظر میگیرد، دفعتا ذهنش منتقل میشه که این فواید از آن کیست، از کجا به ما رسیده، این سلامتی یا کی آفریده است. طبعا می رود به سراغ خالق که باید این نعمت خالقی داشته باشد، این خالق شکری باید داشته باشد، از باب شکر منعم می گویند اثبات توحید می شود. بعضی ها این گونه می گویند. در بعضی از روایات میگه برای هر نعمتی شکر است. یکی از نعمات این است که انسان موفق بشه به خاک بیفته سجده کنه. خود این سجده کردن یکی از نعماته، این نعمت شکر داره. باید شکر بکند خداوند متعال. یا فرض کن چشم از نامحرم پوشیده، این چشم از نامحرم این فعلیست خود از او ساده شده، این فعل شکری داره. بنابر بعض از روایات که در همین باب هست خودتون مطالعه کنید، همین احادیثی گفتم جلو عقبه، در بعضی از این روایت دارد که شکر فعل واجبات و ترک محرمات است. ترک محرمات به دست انسان است، فعل واجبات به فعل انسان است. اگر نمازی را خونده، این نعمت که با دستش، بدنش، زبانش توفیق پیدا کرده که نماز خونده، روزه گرفته، این شکر میخواد. این باید شکر شکر را بکند که شکر و شکرش میگویه. این باید شکر بکند که خداوند متعال توفیق شکر بود داده است. ولی به این مناسبت بعضی از محققین و کان الله و شاکرن علیما را این گونه معنا می کند. شکر عبد چیست؟ این است که چشمش را به نامحرم نیندازد. شکر عبد چیست؟ این است که نمازش را بخواند، روزش را بگیرد. شکر خدا چیست؟ این عمل را از او قبول بکند. توفیق بیشتر برای این عبد بدهد. و کان الله شاکرن علیما یعنی چه؟ یعنی خداوند متعال جزای شکر عبدش را توفیق اون عبد به این کارهای خوب، قبول شکر این عبد قرار میدهد. و کان الله شاکرن علیما، شاکر از کیست؟ از شکر عبد خودش، از یعنی توفیق عمل به این میدهد، قبولی عمل او را میکند، خود این شکر است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.